صفحه 190. نیکیاس: آری، می شناسم. پیشگو تنها علامات حادثه ای را که روی خواهد داد می شناسد و با تعبیر آنها می تواند بگوید که فلان کس بیمار خواهد شد یا خواهد مرد یا دارایی خود را از دست خواهد داد و یا در فلان جنگ کدام یک از دو حریف غالب یا مغلوب خواهد گردید. ولی درباره اینکه برای فلان کس چه خوب است و چه بد پیشگو هیچ نمی‌داند. لخس: سقراط، منظور این مرد را در نمی‌یابم. او نه پیشگویان را شجاع می‌داند و نه پزشکان را و نه آماده است بگوید شجاع کیست. بعید نیست سرانجام ادعا کند که تنها یکی از خدایان دارای این صفت است. چون این می نماید که نیکیاس آماده نیست اعتراف کند که پاسخ سؤال را نمی داند و برای اینکه ناتوانی خود را پنهان کند هر دم سخنی دیگر به میان می آورد. من و تو نیز اگر نمی خواستیم اذعان کنیم که سخنهای من با یکدیگر متناقضند و از یافتن پاسخ ناتوان مانده ایم، می توانستیم همان روش را در پیش گیریم. اگر این گفتگو در دادگاهی بود، نیکیاس حق داشت چنان کند. ولی در بحث دوستانه چه ضرورتی هست که انسان با سخنهای بیمعنی خود نمایی کند؟ سقراط: لخس، من نیز برانم که این روش ما را به مقصود نخواهد رساند. ولی بگذار در آنچه نیکیاس میگوید دقتی بیشتر کنیم و بکوشیم تا مقصودش را دریابیم و آنگاه اگر سخنش درست بود بپذیریم و اگر درست نبود او را به خطایش واقف سازیم. لخس: گمان می کنم من به اندازه کافی دقت کردم. اگر تو میل داری بحث را با او دنبال کنی آزادی. سقراط: من مانعی نمی بینم، زیرا این پژوهش برای همه ما سودمند خواهد بود. لخس: البته. سقراط: نیکیاس، معتقدی شجاعت دانشی است که به یاری آن می توان خطرناک را از بی خطر باز شناخت. نیکیاس: آری. سقراط: و میگویی نه پزشک از آن دانش بهره دارد و نه پیشگو. نیکیاس: آری، چنین میگویم. سقراط: پس به قول آن مسئله معروف هر خوکی از آن بهره مند نیست. نیکیاس: نه. سقراط: و معتقدی آن گراز درنده گرومیون هم که به دست تزئوس از پای در آمد شجاع نبود. مرادم از این سخن مزاح نیست، بلکه می‌خواهم بگویم هر که درباره شجاعت با تو هم رأی باشد نمی‌تواند هیچ جانوری را شجاع بداند، زیرا همه جانوران هم از شیر و پلنگ و گراز از دانش بی‌بهره‌اند. لخس: سقراط، به همه خدایان سوگند که خوب گفتی. نیکیاس، اکنون نیک بیاندیش و بگو آیا آن جانوران که همه ما شجاع می دانیم از ما آدمیان داناترند یا جرأت داری برخلاف عقیده همه مردم بگویی که آنها نیز شجاع نیستند؟ نیکیاس: لخس، من هیچ جانوری را شجاع نمی خوانم، زیرا بیباکی آنها از نادانیست. همچنین گمان مکن کودکان را که به سبب نادانی از هیچ چیز نمی هراسند شجاع می خوانم. شجاعت و بیباکی در نظر من یکی نیست. شجاعت و خردمندی را در عده‌ای معدود از آدمیان می توان یافت، در حالی که بیشتر مردان و زنان و کودکان و جانوران بی باک و بی خردند. آنچه تو و بیشتر مردمان شجاعت می‌خوانید در نظر من بی‌خردی و بی‌باکی است. شجاع به عقیده من کسی است که چنان که گفتم اندیشیده و دانسته کار کند. لخس سقراط می‌بینی این مرد چگونه با سخن‌های بی‌معنی خودنمایی می‌کند و گستاخی را به جایی می‌رساند که آنها را که همه مردمان شجاع می‌خوانند از این افتخار بی بهره می‌سازد. میکیاس لخس نگران مباش، من هم تو و لاموخوس را به دانایی و شجاعت می‌ستایم و هم بسیاری از آتنیان را. لخس گرچه از پاسخ نتوانستم ولی چیزی نمی‌گویم تا مرا به ستیز جویی متهم نکنی. سقراط لخس بهتران است که چیزی نگویی. گمان میبرم هنوز نمیدانی که نیکیاس این سخنها را از دوست مشترک ما دامون آموخته و دامون از هواداران پرودیکوس است. بیگمان شنیده ای که پرودیکوس در تشریح این گونه مفهوم ها از همه صوفیست ها استادتر است. لخس آری سقراط، این سخنها سزاوار صوفیست هاست، نه برازنده کسی که شهر آتن زمام سرنوشت خود را به او سپرده. سقراط لخس گرامی، مردی که بدین مقام برگزیده می شود باید به دانایی و خردمندی برتر از دیگران باشد. پس بگذار سخن او را با دقتی هرچه تمام تر بررسی کنیم. لخس اگر چنین می‌خواهی بررسی را به تنهایی دنبال کن. سقراط البته می‌خواهم، ولی دامن تو را نیز رها نخواهم کرد، بلکه چشم دارم که در این بررسی به من یاری کنی. لخس اگر لازم می‌دانی از یاری دریغ نخواهم کرد. سقراط آری لازم می‌دانم. میگیاست عقیده خود را بار دیگر تشریح کن. البته به یاد داری که در آغاز بحث گفتیم شجاعت جزئی از قابلیت است. نیکیاس آری چون این گفتیم. سقراط پس تو نیز شجاعت را جزئی از قابلیت می‌دانی و معتقدی اجزاء دیگری هم هست که همه با هم قابلیت خوانده می‌شوند. نیکیاس آری. سقراط به عقیده من دانایی و عدالت نیز مانند شجاعت اجزاء قابلیتند. در این باره با من هم داستانی؟ نیکیاس آری. سقراط پس تا اینجا با هم موافقیم. اکنون بگذار ببینیم درباره خطرناک و بی خطر نیز میان ما توافق هست یا هر یک از ما در آن باره تصوری دیگر دارد. اینک من تصوری را که از آن دو مفهوم دارم بیان می کنم. گوش فرادار و اگر تصور تو غیر از آن بود مرا آگاه کن. خطرناک در نظر من چیزیست که ایجاد ترس می کند و بی خطر چیزی که ترس نمی آورد. مصیبتی که در زمان گذشته به ما روی آورده یا در زمان حال روی ماست ترس بر نمی انگیزد، بلکه سبب ترس همواره مصیبتی است که انتظار داریم در آینده به ما روی آورد. لخس در این که گفتیم با من موافقی یا نه؟ لخس موافقم. سقراط نیکیاس سخن ما را شنیدی و دانستی که به عقیده ما خطرناک واقعی بدی است که در آینده روی خواهد داد و بی خطر چیزی که در آینده پدیدار خواهد گردید، ولی بد نیست و شاید خوب باشد. عقیده تو نیز همین است یا جز این؟ نیکیاس عقیده من نیز همین است. سقراط پس شجاعت و عقیده تو شناختن آن چیز هاست. نیکیاس: آری. سقراط: اکنون بگذار ببینیم در مسئله سوم نیز با ما موافقی یا نه. نیکیاس: کدام مسئله؟ سقراط: گوش فرادار تا بگویم. ما برانیم که شناسایی بر سه نوع نیست، تا نوعی خاص گذشته باشد و نوعی خاص حال و نوعی خاص آینده، بلکه شناسایی یک چیز یا یک واقعه همواره و در همه احوال یک نوع است. مثلا شناسایی پزشک درباره تندرستی و بیماری شامل همه زمان هاست، اعم از گذشته و حال و آینده. همچنین است شناسایی کشاورز به آنچه از زمین می روید. درباره جنگ نیز شما خود نیک می دانید که سردار سپاه نه تنها از چگونگی جنگ در گذشته و حال آگاه است، بلکه بهتر از همه کس می داند که آینده جنگ چگونه خواهد بود. از این رو پیشگویان در فرمان او هستند، نه او در فرمان پیشگویان، زیرا دانش جنگ بهتر از دانش پیشگویی می تواند آینده جنگ را پیش بینی کند. و از این روست که قانون مقرر می دارد سرداران سپاه به پیشگویان فرمان دهند، نه پیشگویان به سرداران سپاه. لخس: تو نیز با این سخن موافقی؟ لخس: آری، موافقم. سقراط: نیکیاس، تو چه میگویی؟ میپذیری که برای هر چیز یک نوع دانش هست که هم شامل گذشته و حال است و هم ناظر آینده؟ نیکیاس: آری، عقیده من نیز همین است. سقراط: اکنون بگذار برگردیم بر سر شجاعت. گفتی شجاعت باز شناختن خطرناک از بی خطر است. نیکیاس: آری. سقراط: و در این باره هم رأی شدیم که خطرناک واقعه بدی است که در آینده روی خواهد نمود و بی خطر واقعه خوبی که در آینده پدیدار خواهد گردید. نیکیاس: آری. سقراط: و همه پذیرفتیم که برای هر چیز یک نوع شناسایی هست، خواه آن چیز در آینده باشد، خواه در گذشته و خواه در زمان حال. نیکیاس: آری، این نکته را نیز پذیرفتیم. سقراط: پس معلوم می شود شجاعت تنها شناسایی خطرناک و بی خطر نیست، زیرا این شناسایی هم مانند همه شناسایی های دیگر نمی تواند تنها ناظر خوبی ها و بدی های آینده باشد، بلکه همه خوبی ها و بدی ها را ام از اینکه در گذشته باشند یا آینده یا در زمان حال در بر می گیرد. نیکیاس: چون این پیداست. سقراط: پس پاسخ تو شامل یک سوم شجاعت بود، در حالی که ما خواسته بودیم تمام شجاعت را وصف کنیم. از این گذشته هم اکنون گفتی که شجاعت تنها شناسایی خطرناک و بی خطر نیست، بلکه شناسایی همه خوبی ها و بدی هاست. چون این گفتی یا نه؟ نیکیاس: آری، چون این گفتم. سقراط: دوست گرامی، کسی که همه خوبی ها و بدی ها را در همه اوضاع و احوال بشناسد و بداند که در گذشته چگونه پیدا شدند و اکنون چگونه به وجود می آیند و در آینده چگونه پدیدار خواهند شد، ممکن است از جزئی از اجزاء قابلیت آری باشد؟ آیا چنان کسی به دانایی و عدالت و دینداری که دیگر اجزای قابلیتند نیاز دارد. میکیاس: نه، حق با توست. سقراط: پس آنچه توصیف کردی جزئی از قابلیت نبود، بلکه تمام قابلیت بود. میکیاس: چنین می نماید. سقراط: ولی ما همه چندین بار ادعا کردیم که شجاعت جزئی از قابلیت است. میکیاس: آری، ادعای ما چنین بود. سقراط: ولی آنچه اکنون وصف کردیم چنان نبود. میکیاس: حق با توست. سقراط: پس میکیاس، هنوز نمیدانیم شجاعت چیست. میکیاس: چنین مینماید. لخس: میکیاس گرامی، هنگامی که به پرسش های سقراط پاسخ میدادم، مرا چنان به چشم حقارت مینگریستی که یقین داشتم پاسخ مسئله را میدانی و امیدوار بودم ما را به یاری دامون از این نادانی خواهی رهاند. میکیاس: لخس: با اینکه از سخنانت عیان شد که درباره شجاعت هیچ نمیدانی، از نادانی خود ملول نیستی، بلکه همه نیروی خود را صرف آن میکنی که نادانی من آشکار گردد. البته این رفتاری است بشری که به جای آن که عیب خود ببینی به دیگران میپردازی. من گمان میبرم در موضوع بحث بد سخن نگفته باشم و اگر هنوز نکته تاریکی باشد، امیدوارم در آینده به یاری دیگران، خصوصا به یاری دامون که تو ندیده استهزا می‌کنی، بیاموزم. اگر به این آرزو برسم، آنچه خود آموختم به تو نیز خواهم آموخت، زیرا تو به عقیده من به آموختن نیازمندی. لخس: میکیاس، در دانایی تو تردید نیست. با این همه به لیزیماخوس و ملزیاس پند میدهم که درباره تربیت فرزندان خیش با من و تو شور نکنند، بلکه چنان که در آغاز بحث گفتم از سقراط یاری بخواهند. اگر فرزندان من نیز به حد تربیت رسیده بودند چنین میکردم. میکیاس: در این باره با تو هم داستانم و آرزو دارم سقراط تربیت فرزندم نیکراتوس را نیز به عهده بگیرد، ولی چنان می نماید که او آماده نیست این رنج را بر خود آسان کند. چه هر بار که این تقاضا را به میان می آورم، سقراط از پذیرفتن سرباز می زند و آموزگاری دیگر پیشنهاد می کند. لیزیماخوس: اکنون تو بکوش تا شاید سقراط تقاضای تو را بپذیرد. لیزیماخوس: میکیاس، یقین دارم که سقراط تقاضای مرا خواهد پذیرفت، چه من نیز آمادم به او خدمتهایی کنم که به دیگران نمی کنم. سقراط: چه میگویی؟ آماده ای تقاضای مرا بپذیری و در تربیت این جوانان به ما یاری کنی؟ سقراط: لیزیماخوس، البته کسی که به بهتر ساختن دیگران تواناست نباید از یاری دریغ ورزد، و اگر در این گفتگو روشن شده بود که من از این دو تن داناترم، جا داشت که برای تربیت فرزندان خود از من یاری بجویی. ولی چون همه ما در نادانی و ناتوانی برابریم، چگونه میتوان یکی را بر دیگری برتری نهاد؟ اگر عقیده مرا بخواهید، این کار از هیچ یک از ما بر نمی آید. و چون این است، تنها یک پند میتوانم به شما داد. و آن این است که ای مردان، پیش از آنکه به جوانان بیاندیشیم، باید همه ما با هم بهترین آموزگاری را که میتوان یافت نخست برای خود
جستجو کنیم. زیرا خود ما بیش از همه نیازمند آموختنیم و در این راه نه از بذل مال دریغ ورزیم و نه از چیزی دیگر، چه به هیچ روی روانیست چنان بمانیم که تا کنون بوده ایم. اگر کسی به ما بخندد که در این سال خوردگی سر در پی آموزگاران نهاده ایم، برای دفاع از خود باید از هومر یاری بجوییم که میگوید شرم از نیازمندان پسندیده نیست. پس بیایید به سخن دیگران اعتنا نکنیم، بلکه همه با هم در اندیشه تربیت خود و فرزندان خود باشیم. لیزیماخوس: سقراط، پیشنهاد تو را میپسندم و با اینکه از همه شما سال خورده ترم، آمادم دوشا دوش این جوانان در راه کسب تربیت گام بردارم. برای اینکه در این باره بیشتر گفتگو کنیم، خواهش میکنم فردا سپیددم به خانه من بیایی، چه اکنون ناچار باید از شما جدا شوم. سقراط: لیزیماخوس، تقاضای تو را میپذیرم و اگر خدا بخواهد فردا بامداد به خانه تو خواهم آمد. خارمیدس: خیشتنداری، صفحه 199. در تدوین این فصل از صفحات 153 تا 176 مجموعه استفانوس استفاده گردیده است. یک روز پس از آنکه از میدان جنگ پوت ایدایا بازگشته بودم، به قصد دیدن جاهای منوس از خانه بیرون شدم و در سر راه به ورزشگاه تاور آس که روبروی پرستشگاه بازیلیکاست رسیدم. در آنجا جمعی را دیدم که جز چند تن همه دوستان و آشنایانم بودند. همین که چشمشان به من افتاد، از دور و نزدیک به من درود گفتند. ولی کروفون که همواره شور و حرارتی خاص دارد، دوان دوان خود را به من رساند و دست مرا گرفت و گفت: سقراط، چگونه از آن کشتار رهایی یافتی؟ مطلب این بود که اندکی پیش از آن که ما از میدان جنگ برگردیم، نبردی خونین روی داده و خبرش به شهر رسیده بود. گفتم: چنین که میبینی؟ گفت: در اینجا شایع است که نبرد بسیار سخت بوده است و جمعی از دوستان ما در آن میان از پای در آمدند. گفتم: راست است. گفت: تو نیز در آن نبرد شرکت داشتی؟ گفتم: آری. گفت: پس بنشین و ما واقعه را حکایت کن، چون ما از جزئیات آن خبر نداریم. بدین سان مرا در نزد کریتیاس پسر کالشروس نشاند و من پس از آنکه از کریتیاس و دیگران احوال پرسی کردم، به شرح ماجرا پرداختم و به پرسش هایی که درباره سپاه کردند پاسخ دادم. چون این گفتگو به پایان رسید، روی به کریتیاس کردم و گفتم: در اینجا چه خبر است و جوانان چه می کنند و بحث های فلسفی در چه حال است؟ و در این مدت که من دور از شهر بودم، جوانان تازهی پیدا شدند که به دانایی یا زیبایی و یا به هر دو صفت انگوش نما باشند. کریتیاس به گروهی از جوانان که خندان و شوخی کنان از در ورزشگاه وارد می شدند اشاره کرد و گفت: سقراط، هم اکنون خواهی دید جوانان چه می کنند. چون اینان که می آیند همه دلباختگان کسی هستند که امروز زیباترین جوان شهر شمرده می شود. گمان می کنم او خود نیز دور از اینجا نیست و اگر اندکی درنگ کنی خواهد رسید. گفتم: کیست و از کدام خاندان است؟ گفت یقین دارم که او را می شناسی، ولی پیش از آنکه به جنگ بروی او کودک بود و هنوز وارد جرگه جوانان نشده بود. مرادم خارمیدس فرزنده عمویم گلاکون است. گفتم آری می شناسم. آن زمان هم با اینکه کودکی بیش نبود از زیبایی بهره فراوان داشت و اکنون باید جوانی برومند شده باشد. کریتیاس گفت به زودی خواهی دید چه بلند بالا و زیبا شده است. و هنوز سخنش تمام نشده بود که خارمیدس از در درآمد. البته سلیقه من درباره زیبایی جوانان معیار درستی نیست، زیرا همه جوانان در دوران شکفتگی به دیده من زیبا می نمایند. از این رو خارمیدس را نیز بسیار آراسته و زیبا یافتم و گمان می کنم همه کسانی که در ورزشگاه حضور داشتند دلباخته او بودند، زیرا تا او از در آمد قوقایی برپا شد و حتی جوانان نورسیده هم چشم از او بر نمی داشتند و چنان بر او خیره شده بودند که گویی پیکره یکی از خدایان است. در این هنگام کرفون روی به من کرد و گفت سقراط، این جوان را چگونه میابی؟ به راستی زیبا نیست؟ گفتم بیش از آن که در وصف آید. گفت اگر جامه از تن برکند خواهی دید که اندامش زیباتر از رخسارش است. دیگران نیز سخن کرفون را تصدیق کردند. گفتم به خدا سوگند که زیبایی این جوان حیرت انگیز است. کاش صفت کوچک دیگری هم داشت. کریتیاس گفت کدام صفت؟ گفتم کاش روحش هم به زیبایی تنش بود و گمان می کنم چون این باشد، چون از خانواده شماست. گفت سیرتش در زیبایی کم از صورتش نیست. گفتم پس به جای آنکه رخت از تنش برکنیم چرا جامه از روحش برنگیریم و از زیبایی آن برخوردار نگردیم؟ گمان نمی کنم در این سن از صحبت ما سرباز زند. کریتیاس گفت البته سرباز نخواهد زد، چون نه تنها به فلسفه دلبستگی دارد بلکه شعر هم نیکو می سراید. گفتم کریتیاس گرامی، همه خیشان و اخلاف سولون استعداد شاعری دارند، ولی چرا آن جوان را به نزد ما نمی خوانی و با ما آشنا نمی کنی؟ اگر جوان تر از این نیز بود همنشینیش با ما در حضور تو که پسر عمو و سرپرست او هستی مانعی نداشت. گفت راست میگویی. آنگاه خادم خود را خواند و گفت به خارمیدس بگو میخواهم او را برای مداوای سردردی که چند روز است به او روی آورده به پزشکی بنمایم. سپس روی به من کرد و گفت خارمیدس دو روز پیش می گفت بامداد هنگامی که می خواهد از رخت خواب برخیزد سرش درد می کند. پس بهتران است که تو بگویی پزشک هستی و برای مداوای سردرد دارویی می شناسی. گفتم اگر بیاید آمادم. گفت یقین خواهد آمد. خارمیدس آمد و آمدنش همه را به خنده آورد، زیرا تو رسید هر کدام از ما که به صف نشسته بودیم کوشید همسایه خود را دور کند تا در کنارش جایی برای خارمیدس باز شود. از این رو یکی از کسانی که در پایان صف نشسته بود ناگزیر شد از جای خود برخیزد و دیگری به زمین افتاد. خارمیدس در میان من و کریتیاس جای گرفت و من همان دم چنان آشفته زیبایی او شدم که نتوانستم لب به سخن بگشایم. همه کسانی که در ورزشگاه بودند گرد ما را فرا گرفتند و کریتیاس مرا به خارمیدس نمود و گفت: این همان پزشک است که دارویی برای رفع سردرد می شناسد. خارمیدس با نگاهی که در وصف نمی آید در من نگریست و خواست سؤالی کند. در این هنگام نگاهم به چاک پیراهنش افتاد و سر و پایم آتش گرفت و به خود گفتم: کریاس به راستی در هنر عشق استاد بوده است که گفته آهو باید حذر کند از اینکه در برابر شیر آید، وگرنه زود طعمه او خواهد شد. و خود را چون آهو یافتم که در چنگال شیر گرفتار است. خارمیدس گفت: راست است که تو دارویی برای سردرد می‌شناسی؟